یه محصولی داشته باشه. وقتی دین از دست بره ما سر چی تغییر کردیم؟ وقتی جان از دست بره دیگه کدوم تغییر باقی میمونه؟ نمیمونه. وقتی ارض از دست بره دیگه تغییر باقی میمونه. حالا از این استثناها باز هم هست. پس مفهوم تغییر رو عرض کردیم، حفظ و نگهداری، نگهداری دین، نگهداری اسرار، نگهداری جان انسان‌های بیگناه یک استراتژی هست برای این قضیه. خود تغییر یک استراتژی است و انواعی داره که ما بعضی از اقسامش رو دو نوع خیلی مهمش عرض کردیم که تغییر خوفی و تغییر مداراتی باشه. اقسام دیگری هم داره و نکته سوم که عرض کردم اینه که تغییر استثناهایی داره، اون جاهایی که پای دین در میان باشه، پای خون در میان باشه، پای ارث در میان باشه، اونجا دیگه جای تغییر نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستانی که مایل هستن برنامه رادیو معارف رو از طریق اینترنت پیگیری بفرمایند میتونن به شبکه اینترنتی رادیو معارف و آدرس رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنند.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. شنونده بعدی موش خط ارتباطی هستن با ایزای جای محمدی. ایزای می‌فرمایید جا. بسیار عالی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد فاضل آقای محمدی و پیشا پیش فراسیدن عید قربان تبریک میگم.
همچنین بفرمایید.
سوال این بود که یقین چه مراتب و چه مراتب معنوی انسان بعد از ایمان یقین
معنی.
و چه کنیم که ما به درجه به یقین برسیم و دلمون به یقین بشه، محکم بشه، قرص بشه و ایمان ما فراتر بده. چه کارهایی باید بکنیم؟ حالا حاجی جواب بدم ممنون بشم.
بسیار
حسین رستمی اسم از فیزکو.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خدمتتون هستم.
اولا اینکه دوستان توجه بشن که مراتب باور انسان که ایشون هم اشاره کردن 4 تاست. پایین ترین مرتبه باور اسلامه، مرتبه دومش ایمانه، مرتبه سومش تقواست، مرتبه چهارم یقینه.
بله.
که امام رضا علیه السلام فرمودن چیزی در بین مردم کمتر از یقین تقسیم نشده. بنابراین رسیدن به یقین بسیار نادر هست و کمند کسانی که به یقین میرسن. ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام رو خداوند ملکوت آسمان ها زمین نشونش میده که به یقین برسه. کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا به یقین برسه. یا میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا من نشون بده که مرده رو چطور زنده میکنی. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. این امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید لو کشف القطا مزدت تو یقینا، یه همه پرده ها کنار بره ذره بر یقین من افسوده نمیشه. این نکته عرض کردم که اگر منظور از یقین که ایشون گفت سوال کرد این یقین باشه که مرتبه چهارم باوره، خب این خیلی کمه. امام رضا فرمودن کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده
یقین
به این معناست. اما این منظورشون همون ایمان باشه که باز اواخر صحبتشون به همون ایمان برگشت، یعنی همون دومی مرتبه نه چهارمی مرتبه. حالا اون حرفی است که حالا ما نکاتی میگیم برای تقویت ایمان و یواش یواش اومدن به تقوا رسیدن و از تقوا هم به یقین رسیدن. اولش معرفته. هر چی انسان بیشتر مطالعه بکنه، بیشتر از حقایق عالم آگاه بشه، مبدأ عالم رو بشناسه، مقصد عالم رو بشناسه، راه ها رو بشناسه، هر چی که تفکر و تعقلش بیشتر باشه، عقلش رو بیشتر ورزش بده، به همون میزان باورش بیشتر میشه، بهتر میشه. وقتی انسان خدا رو شناخت باور میکنه. وقتی که انسان پیامبر رو شناخت 100% ایمان میاره به پیامبر. این اول با تعقل، با تفکر، با سیر در آفاق و انفس که در قرآن مرتب تأکید شده، سیرو فی الارض فانظرو، مرتب از خونم که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، افلا تبصرون، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک ببرد بکن انه علی کل شیء شهید. این راه اول که ما عقل رو ورزش بدیم، تقویت کنیم، مطالعه بکنیم، تفکر و اندیشه داشته باشیم. این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این تفکر کنه به نتیجه برسه، در خلقت آسمان و زمین فکر میکنه، بعدم یه خدا تو آسمان و زمین رو بیهوده خلق نکردی. این در واقع گام اوله که با تفکر و تعقل و اندیشه و مطالعه و اینها به دست میاد. گام دوم تهذیب نفس و صافی کردن دل، پرهیز از گناه، انجام دستورات الهی و دستورات شرع و خلاصه از راه دل رفتنه. اون راه راه عقل بود که انسان میتونه با پای عقل بره به ایمان برسه، به باور برسه. این راه راه دله، از اون طریق انسان خدا رو میشناسه و باور میکنه، از این طریق خدا میرسه. اینجا دیگه میشه علم الیقین، بلکه میشه عین الیقین. از این راه دوم، راهش هم همینه که انسان تهذیب نفس داشته باشه، اهل نماز شب باشه، اهل تهجد باشه و از گناه پرهیز بکنه. هرچه که انسان بیشتر تزکیه نفس داشته باشه، دلش بیشتر جلوگاه حقایق عالم میشه، دل میشه محل خدا، خدا در این دل جلوه میکنه. با این چیز انسان دیگه به یقین میرسه، یعنی وقتی خدا را اطاعت کرد دیگه با چشم خدا به عالم نگاه میکنه، با زبان خدا سخن میگه، با گوش خدا حقایق رو میشنوه، خدایی میشه، به اصطلاح خدا گونه میشه. عبدی اتعنی حتی اجعله که مثلی یا مثلی بر. این هم دومین راه که اهل دل اون راه اول رو خیلی قبول ندارن، میان پای استدلالیان چوبین
سخت میتنم
و میان از این راه برید. ما میگیم که از هر دو راه بره انسان، چرا؟ اون راهی که حکمت متعلقه رفته
هر دو تا رو با هم جمع کرده،
جمع شدن. اشراق میگفتن از راه دل، مشرق میگفتن از راه عقل. متعلقه هم گفتن چرا هر دو رو با هم جمع نکنیم، هم دل رو پاک میکنیم هم عقل رو ورزش میدیم، هر دوش با هم. خب بله، این خیلی بهتره. که سومین گامش انسان باید برداره همراهی با راه یافتگان، ولایت اهل بیت. سالت رو ارز کنم دست تو دست اهل بیت و عدل اهل بیت یا قرآن باشه داشته باشه. این دوتا انسان رو میبرن تا اون آخرین حد مقصد. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتا یرد علی الحوض. تا اونجا انسان رو پیش میبرن و با توسل به اهل بیت علیهم السلام، با پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام، انسان از راه میانبر میره. اون دو تا راه شرط کردم راههای عادی بود، این راه که عرض کنم راه میانبره، یعنی همراهی با اهل بیت راه 100 ساله رو برای انسان یک شبه میکنه. این راه که انسان با 100 سال طی کنه یک شبه طی میکنه. این هم گام سوم که همراهی با اهل بیت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. و چهارم یه سری ذکرها و یه سری دعاها رو ما باید همیشه تکرار کنیم. یکیش این ذکر یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این هم دعای غریقه. از خدا بخوایم که ایمانش رو در قلب ما تثبیت بکنه، ریشه دار بکنه و یقینی بکنه. یا اون از خودم که دعای اللهم عرفنی نفسک تا آخرش، زیارت جامعه کبیره، زیارت آلی یاسین، دعای عشرات، دعای عدیله، این تعقیب رضیت بالله ربا بعد از هر نماز واجب، اینا باعث میشه که ایمان انسان تو وجودش ملکه بشه، رسوخ پیدا بکنه و ریشه دار بشه. چهار تا گام عرض کردم که اگر از این چهار تا گام انسان برداره یقینش زیاد میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. خب سوال برنامه‌مون این هست که جناب استاد محمدی مطرح فرمودند از آیه 12 سوره حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت چه برداشتی می‌شود؟ 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. اینجا برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف. Yeah.
خفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. نوبت رسید به بخش پیام‌های پاسخ‌های کوتاه شما عزیزان که در استاد محمدی زحمت کشیدن آمدن و در استودیوی دیگه‌ای قبلا این پاسخ‌ها رو ضبط کردن و تهیه کننده محرم هم تدوین کردن و آماده پخش. سوالاتی رو که قابلیت این رو داشته که پاسخ‌های کوتاه داشته باشه جناب استاد محمدی پاسخ گفتن.
پاسخ‌های کوتاه. مثلا بپرسن که میگن انسان شب‌ها باید آیت الکرسی بخونه، کسی که آیت الکرسی بخونه خداوند براش نگهبان قرار میده. خب خدا که نگهبان قرار میده، از چه چیزی این شخص رو حفظ میکنه؟ بهمن نظری هستم.
خداوند فرشتگانی خلق کرده که بهشون میگن فرشتگان حفظه. اینها کارشون حفاظت از انسان هست در مقابل بدیها، بلاها، شرور. حالا این شرور ممکنه پیدا باشه، ممکنه پنهان باشه، ممکنه مادی باشه. مثلا فرض کنید که زلزله بشه و این زیر آوار بمونه، خدا از این رو حفظ میکنه. یا سیل بیاد و خواهد افراد رو ببره، خدا اون رو از این سیل حفظ میکنه. اینها بلاهای طبیعی و بلاهای مادی هست. و گاهی نه، بلاهای معنوی، از شر شیاطین جن اون رو حفظ میکنه که در خواب شیاطین جن اون رو اذیت نکنن و متعرضش نشن. از هر دو دست بلاها اون حفظه که خداوند مقرر میکنه که از جنس فرشتگان هستن انسان رو محافظت میکنن.
نهی از منکر رو چگونه انجام بدیم تا ثمر بخش باشه؟ وقتی به طرف میگیم فلان کار گناهه و اون هم مدام توجیه میکنه، چه برخوردی باید داشته باشیم؟
دوستان توجه بشن که نهی از منکر غیر از ارشاد و توجیه و این چیز هاست که شما فرمودید، نهی از منکر نیست که بهش میگه کار انجام بدی خوبه، اونم میگه نه خوب نیست، توجیه میکنه. در نهی از منکر شما باید امر کنید، باید نهی کنید، باید این کارو نکن. و اگر شرایط جمع باشه، یعنی احتمال تأثیر بدید مفسده قابل توجهی نداشته باشه، طرف بدانه که این کارش منکره و شما هم بدونید که این کار منکره و اون هم برای این بر اصرار داشته باشه، اگه شرط جمع باشه، اینجا جای نهی از منکره دیگه. تو نهی از منکر بحثی وجود نداره که بخواد توجیه کنه، شما دستور دادی تمام شد. اون که شما میفرمایید در اون ارشاده، بهش میگید این کار خوب انجام بده، میگه نه خوب نیست، بین دلیل بین دلیل. اونجا اگر شما عالم باشید، متخصص باشید و بتونید باهاش صحبت کنید، خب جای ارشادش هست. اگه نه نمیتونید از خودم که ارشادش کنید، اونجا دیگه جای ارشاد هم نیست. مطلب بعد این که دوستان دو نکته رو از هم تفکیک بکنن. امر و معروف و نهی از منکر یک بار از لحاظ احکام فقهی مورد نظر هست، شرایطی داره، مراتبی داره و احکامی داره. یک وقت از باب مباحث اخلاقی آدابی داره، آداب باید مراعات بشه. مثلا وقتی انسان نهی از منکر میکنه، باید احترام اون مرتکب منکر رو حتما حفظ بکنه. این دیگه ادبه، این دیگه به بحث اون احکام نیست. این که خودش رو از اون بالاتر ندونه، این که شخصیت رو مثلا حفظ بکنه، اون حد اقل حالا باز این میشه حکم. به هر حال این آداب امر و معروف از منکر باید از احکام فقهی و شرعیش تفکیک بشه. اول از جنس اخلاق، دوم از جنس فقه و احکامه. شما سوال کردید، جز آداب حساب میشه، نه جز احکام امر و معروف نهی از منکر.
با توجه به این که پیشگویی از نظر اسلام عملی حرام و یا غیر ممکنه، اما در مورد استخاره سفارش نیز شده است. میخواستم استاد قانعم کنند که استخاره چه تناقضی با پیشگویی داره؟
استخاره در واقع پیشگویی نیست. پیشگویی یا کهانت اینه که با محاسبه احوال ستارگان پیش بینی میکنن که مثلا فلان روز فلان بلا خواهد آمد یا فلان اتفاق خواهد افتاد. همون علم کهانته که به نوعی از کهانشناسی و از این چیزها استفاده میکنن. در ادبیات فارسی ما هم اومده، مثلا انوری که یکی از شعرهای زمان غزنویان بود، ایشون همین علم رو بلد بود، پیش بینی میکرد مثلا در فلان روز طوفان خواهد شد، چنین چنان خواهد شد. گفتم ولی که بر اثر بادهای سخت ویران شود سراچه و کاخ سکندری، در روز حکم او نوزیده از هیچ باد، یا مرسل الریاح تو دانی و انوری. خب این پیشگویی اینجوری بوده که عواملی مثل ستارگان رو در ربوبیت عالم مؤثر میدونستن. مثلا فرض کنید که فلان ستاره فلان تأثیر رو داره، پس شما موقعی که اون ستاره طلوع کرده این کار انجام ندید. از این گونه محاسبات ما داریم در نقشه واقع هم داریم که حضرت خواست برن تو هم جنگ نهروان، پیشگویی بهش گفت که طالع الان خوب نیست، من با آسمان ها نگاه کردم، من ستارگان رو مطالعه کردم، طالع الان نحس، شما نرید. حضرت همون یعنی پس شما در ربوبیت عالم با خدا شریکی که میتونی تشخیص بده که چی خوبه چی بده، یا با میتونی خوب و بدی برای انسان مقدر کنی. این خب بله از روایات ما نهی شده، الکاهنو کس ساحر و ساحر و کل کافر و کافر و فنار در نهج البلاغه داریم. اما آیا هر پیشگویی بده؟ مثلا فرض کنید که پزشک میگه شما اگه این غذا رو بخوری یه چنین بیماری براتون پیش میاد، خب این پیشگویی است، این بده؟ یا الان هواشناسی داره پیشگویی میکنه که در چند روز آینده هوا سرد خواهد شد یا هوا گرم خواهد شد بر اساس مطالعه در نه چنین پیشگویی بد نیست. این یک مطلب. مطلب بعد این که اصولا حوزه استخاره با حوزه کهانت و پیشگویی کاملا متفاوته. با استخاره کسی پیشگویی نمیکنه، انسان سر دوراهی گیر کرده، نمیدونه از سمت چپ بره یا سمت راست. استخاره رو از این تحیر بیرون میاره، میگه سمت راست برو، یه کاری میخواد انجام بده، از لحاظ عقلی هم مرجحی براش نیست، از لحاظ علمی و از لحاظ تجربی و از لحاظ مشورت و تحقیق و همین کارا رو کرده، نمیتونه یک گزینه خاصی انتخاب بکنه، مرجحی پیدا نمیکنه. استخاره بهش میگه راه از این طرفه، از اینجا برو. تا استخاره پیشگویی نمیکنه. حالا اگه بعضی ها با تفعل به قرآن مثلا پیشگویی میکنن، اونها مورد تایید ما نیستن. استخاره فقط برای اینه که انسان از حیرت خارج کنه، از سرگردانی خارج کنه، انسان میخواد تصمیم بگیره، نمیدونه چیکار کنه، از کدام گزینه استفاده بکنه. استخاره مشخص میکنه از کدام گزینه استفاده بکن. این پیشگویی و آینده نگری نیست، فقط بیرون آوردن اون شخص از تحیر و سرگردانی است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. بدون هیچ معطلی شنونده بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و استاد محترم و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، بفرمایید، خواهش میکنم.
با توجه به این که خدا خیر محضه و عالم به حال ماست، فلسفه این نماز حاجت ها چیه؟ خواستم بدونم اینا دخالت به کار ربوبیت خدا نمیشه یا اینکه تاکید بیجا باشه روی خواسته های خودمون؟
بسیار
ممنون میشم اگه استاد پاسخ بدید.
خیلی ممنونم بزرگوارید، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
خداحافظ.
نه خیر، همون کسی که مدیر عالم هست برای اداره عالم ابزار و احکام و سنت ها و مقرراتی قرار داده. همون رب العالمین گفته که شما دعا کنید تا به این نتیجه برسید، صدقه بدید که این خاصیتی خواهد داشت، گناه نکنید که اگر گناه کردید چنین خواهد شد. اینا در واقع جز همون تدبیر عالم هست، یعنی خود مدبر عالم رب العالمین برای اداره عالم احکام و مقررات و سنت هایی رو مقرر کرده که دعا میشه جز احکام و سنت های الهی، گناه میشه جز سنت های الهی، که هر کس گناه بکنه نتیجهش اون چیزی میشه که ولو چه اذا اردنا ان نهل شغلیتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این در واقع یه سنت و یک قانونیست بر عالم حاکمه. پس دو نکته عرض کردم، یک خود مدبر عالم، خود رب العالمین، خود خدا این رابطه ها رو برقرار کرده، گفته دعا این خاصیت رو داره، صدقه این خاصیت رو داره، صله رحم این خاصیت رو داره، پرهیز کردن این خاصیت رو داره، عرض کنم حرام این خاصیت رو داره نخورید، حلال این خوبی ها رو داره بخورید، این واجب انجام بدید، این حرام ترک کنید، همه این مقررات رو، حالا چه مقررات تکوینی چه مقررات تشریعی رو خود خدا مقرر کرده. این یک. و دو، اون کسی که رب العالمین هست به ما دستور داده و اجازه داده، حداقل اجازه داده، گفته اگر شما دعا کنید اجازه دارید که دعا کنید، ادعونی استجب لکن، دعا کنید، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرجعون. ارز کنم که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن، خودش به ما گفته که دعا کنید، خودش گفته صدقه بدید در قرآن و از زبان پیامبرانش، او اجازه داده و با اجازه او ما این کارهایی که شما گفتید انجام میدیم. پس دخالت و تصرف در ربوبیت خدا نیست، بلکه اجرای دستورات مدیر و رب العالمین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست، دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن، سوال برنامه که جناب استاد محمدی مطرح فرمودند، از آیه 12 سوره مبارکه حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت چه برداشتی می شود؟ شماره پیامک 30553 آمده دریافت جواب این سوال.
میخواستم ببینم که خود عرضم خدمت شما که اون عمل غیبت دقیقا به چی اطلاق میشه، یعنی اگر یک ماجرایی رو مثلا ما واسه یه نفر بازگو کنیم که مثلا شخص فلانی توی این ماجرا بوده اینطوری شده، آیا اینم غیبت حساب میشه؟ و اینکه اگر در یه شرایطی که حالا شما مثلا قرار بگیرید و اینا یه نفری بیاد از یک شخصی خیلی سرزده بیاد مثلا در عرض شاید مثلا یک دقیقه یا 30 ثانیه بیاد یه موردی بگه و بره، این که ما اونجا مثلا از اون شخص دفاع نکنیم یا مثلا حرفی هم نزنیم، آیا ما هم تو این غیبت اون طرف شریک هستیم یا نه؟
بسیار عالی. غیبت به چی میگن آقای محمدی؟
در مفهوم غیبت از پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم که فرمودن ذکرک اخاک به ما یکره، این که انسان دنبال برادر مؤمنش یا خواهر مؤمنش سخنی بگه که اون دوست نداره، خوشش نمیاد از این سخن گفتن، بدش میاد، به این میگن غیبت. حالا اون آثار غیبت رو عرض کنم که پیامدهای غیبت که دیگه خیلی زیاد هست، امام صادق فرمودن از قول پیامبر که الغیبت و اصل فی دین الرجل المسلم من الاکله یا اکله فی جوفه، غیبت در از بین بردن دین انسان مسلمان سریعتر عمل میکنه از خوره در داخل وجود انسان، در داخل بدن انسان. یا اینکه پیامبر فرمودن ایاک یا عبازر ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. به هر حال غیبت بسیار مرده، همون که سوال برنامه ما هم که همین هست که گفتیم که دوستان از اون آیه باطن غیبت رو برای ما بازگو کنن. این یک مطلب. مطلب بعد این که کسی هم که غیبت رو گوش کنه مانند کسی غیبت کرده، آقا امیرالمومنین فرمودن از سامول غیبه کل مقتاب، کسی که غیبت رو میشنود مانند کسی غیبت میکنه، یا در روایت دیگر داریم که سامول غیبه احد المقتابین، شنونده غیبت همی که از
غیبت کننده،
چون اگه اون نباشه غیبتی هم وجود
نداره.
اما موردی که شون گفتن که در حال عبور غیبت رو شنیده، او جزء او بهش سامع غیبت نمیگن، سامع غیبت کسی که بنشینه گوش کنه، اما کسی که به گوشش خورده شنیده، گوش نکرده. شنیدن غیر از گوش دادنه، گوش دادن حرامه، شنیدن حرام نیست. موارد دیگه هم اینجوریست، نگاه کردن حرامه، دیدن حرام نیست، داره رد میشه صدای موسیقی به گوشش میرسه، گوش نمیکنه، تو ماشین خودش نشسته، تو راه خودش داره میره، این گناه نکرده، اما یک وامیسه گوش میکنه، اون وقت گناه کرده. نکته بعد این که خب غیبت یک استثناهایی داره، مواردی استثناء شده که اون موارد اشکال نداره. مثلا از پیامبر داریم که فرمود سلاسون لیس لهم لیس علیهم غیبتون، سه گروه هنچه غیبت ندارن. من جهر به فسقه، کسی که آشکار گناه میکنه، عبایی هم نداره از اینکه گناهش آشکار بشه، دیگه خودش پرده دری میکنه، ما پرده پوشی کنیم، نه دیگه اینجا غیبتش اشکال نداره. و من جارفی حکمه، قاضی که در حکمش در قضاوتش جائرانه قضاوت میکنه، در این مورد باید به دیگران گفت که ایشون پیشون مراجعه نکنه، به اون قدیم که مردم خودشون مراجعه میکردن، مثل حالا نبود که. و من خالف قوله فعله، کسی که قولش با فعلش چی باشه؟
یکی نباشه.
یکی نباشه. یا در جایی داریم که پیامبر فرمودن لا قیبت لسلاستن، سلطان جائر و فاسق معلن و صاحب بدعتن. سه گروه غیبت ندارن: حاکم ستمگر، فاسقی که آشکارا فسق و فجور انجام میده، کسی که میخواد بدعتی در دین ایجاد کنه، این غیبت نداره. باز هم داریم مثلا امام رضا فرمودن من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که خودش حیا رو کنار گذاشته، پرده حیا رو دور انداخته، این دیگه غیبت نداره. حالا بعضی از علمای بزرگ ما مرحوم شهید سنی رحمت الله علیه موارد جواز غیبت رو در 10 مورد منحصر کرده، گفته در این 10 مورد غیبت اشکال نداره. آثار غیبت من اشاره کردم، با غیبت انسان از ولایت الهی خارج میشه، در ولایت شیطان داخل میشه. از کنم که نماز و روزش تا 40 روز قبول نمیشه، عذاب قبر داره، اگر توبه کنه آخرین کسی که وارد بهش میشه، اگر بی توبه از دنیا بره اولین کسی که وارد جهنم میشه، چنین شخصی مبغوض خداوند عالم میشه. از خونم که ترک غیبت ثوابهای فراوانی داره، پیامبر فرمودن ترک الغیبه احب و الله عز و جل من عشرت آلاف رکعت تطوعا، غیبت نکردن پیش خداوند محبوبتر است از 10,000 رکعت نماز مستحبی خوندن. یعنی انسان غیبت رو ترک کنه یا جلو غیبت رو بگیره، از 10,000 رکعت نماز مستحبی
بهتره.
اگه کسی بخواد از خونم غیبت کنه، ثواب غیبت کننده منتقل میشه به غیبت شونده، و اگر نداشته باشه گناه غیبت شونده به غیبت کننده منتقل میشه. پیامبر فرمودن که غیبت معادل قتل نفسه، فرمود من اقتاب مؤمنم فکأنما قتل نفسم متعمدن، هر کس از مؤمنی غیبت کنه گویی که یک مؤمن رو بی گناه کشته، عمدن کشته. برای ترکش و برای حفظش بحثایی داریم که ظاهرا فرصت خیلی دیگه باقی نمونده.
فرصتی نداری.
آره، که حالا این بمونه برای وقت دیگری، که
شاید برنامه بعدی که جواب بحث غیبت رو
اونجا میشه که ما بیشتر راجع به یعنی چیکار کنیم که غیبت نکنیم،
راهکارهای جلوگیری از غیبت.
آره، این یه بحث خیلی
کاربردی
میشه، ترک غیبت ان شاء الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از اینکه تشریف آوردید و استفاده کردید. سوال برنامه رو خدمتتون عرض کنم، از حضورتون مرخص بشید. سوال برنامه این هست که از آیه 12 سوره مبارکه حجرات درباره حقیقت و باطن غیبت چه برداشتی می‌شود؟ از طریق شماره تماس‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامکی 3553 میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و جواب این سوال رو به ما بدید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس. آه 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 آه